اینجا شب است، رادیو سبا. همراهان گرامی، ساعت 21:30 است. تا 30 دقیقه دیگه با بخش دوم در کنارتون هستیم. ما رو همراهی بفرمایید.
جدی نگیرید؟
اما بی خود میگی جدی میگیری؟
سلام بر شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. به برنامه امروز جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خوش آمدید. استاد دوزاری همینجا تشریف دارن و با تمام توان سعی در انداختن دوزاری های نیفتاده دارن. استاد جان خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و خیلی سپاسگزارم از این که این برنامه رو جدی میگیرن و دوزاری ها رو هم جدی میگیرن و این که دوزاری نیفتاده خدای نکرده پیشی که زیر بوده باشه و اگر هم افتاد و نیفتاد خیلی حالا اتفاقی نیفتاده.
استاد جان حالتون خوبه؟
بله خیلی متشکرم.
آخه یه جوری دارید صحبت میکنید که احساس میکنم یه مقداری تمرکز ندارین.
من تمرکز ندارم، برای که هر هفته با میشم بیام اینجا، هر روزم رو وقت میذارم، مطالعه میکنم تا دوزاری بندازم و تمرکز ندارم. من اتفاقا خیلی هم خوب میدونم چی دارم میگم. شمایی که دوزاری نمیافته هر دفعه با باید بیایم اینجا با دیلم و بیل و کلنگ یک کاری بکنیم که دوزاری تو میافته. تازه مدعی هم هستی.
استاد جان من شرمندم، من خجالت زدم، ببخشید حرفمو پس میگیرم.
خب همه فرمایی ببینم که امروز چی کار باید بکنی؟ موضوع چیه؟
بله استاد، بله، موضوع اینه که ما وقتی که باور داریم که خوبی خوبه و آدما با خوب بودن میتونن اتفاقات خوبی درست کنن و به همدیگه خوبی کنن، چرا ما به همدیگه بدی میکنیم و خجالت نمیکشیم؟ چرا توی کارهایی که یه کمی باید خودمونو شرمنده کنیم و از روی شرم و خجالت انجام ندیم وارد میشیم؟ مثل خوردن حق و حقوق دیگران، مثل کلا گذاشتن سر دیگران، نمیدونم دزدی کردن، بدون اینکه کمی شرم و حیا بعضیا داشته باشن مرتکب کارهایی میشن که آدم شاخ در بیاره. بفرمایید که بعضی از آدم ها چرا شرم و خجالت و به قولی خوردن و هضم کردن و یه آبم روش؟
وایسا وایسا شو سب کن، یه جوری داری حرف میداری که اگر نمیدونی که اصلا خود موضوع خجالت یه چیزی است که همه باهاش مخالفه.
عجب.
یعنی شما وقتی یه بچه رو میبینی که پشت بابانش قایم میشه، مادره میگه بچه‌م یه کمی خجالتیه.
خب
شما دلت نمیخواد یه بچه خجالتی داشته باشی، برای همین همش میگه خجالت نکش، برو پیش عمو، برو پیش خاله، بچه که باید خجالتی باشه.
استاد شما مثل همیشه نوآوری کردید و زاویه بحث رو عوض کردید.
بله خب شما همهش میخوایی سوزن و جوالدوز آدم به خودش بذاره. بالاخره آدم یه جوالدوز به دیگرات بذاره، یه سوزن به خودش. چرا ای با باست بگیم خجالت بده؟ او خجالت هم خوب چیزیه، چقدر به خودمون جوالدوز بذاری؟
استاد خب بفرمایید که چرا خجالت هم خوب چیزیه، این نکته رو برای ما باز بکنی.
ببینید آقا، شما وقتی بچه رو میبینی خجالت بکشه، هی میخوای اخلاق خجالتی بودنش از سرش بدزی، بعد هی به هیش رو بیدی، هی رو بیدی، یه ها میبینی بچه سوار گردنت شد. واقعا من بارا دیدم که تو بهبودی بابای نشسته بچه بیا سوار گردن بابای بشه، یعنی دیگه 2000 خجالتی که اول شما بکشید عیشی نمیکشه. خب این خجالت از سرش انداختن حالا خوب بود یا بد بود؟ میداشتی اوقع خجالت میکشید تا حالش جا بیومد.
آها استاد جان، یعنی مقصر خودمونیم که بچه رو از خجالتی بودن در میاریم ها؟
خب بله دیگه، این ما هستیم که میگیم خجالت نکش واسه خاله شعر بخون، خجالت نکش هرچی بلدی بخون، خجالت نکش اشتباهی باش. یعنی بچه را 2 سالگی میفرستن تو مترو داره وسیله میفروشه، همچی اشتباهی شده که سر 10 تا رسه برای شما رو میتونه کلا بذاره یک آب هم روش بخوره. یا میبینی پشت چراغ قرمز چقدر بچه های اسفر به دست هستن که کسی خجالت نمیکشه. خب این کارهای کی کرده؟ تو بزرگترها کردیم که مثلا خجالت از سرشون بدازیم، بعد میایی بگیم حالا چرا کلانی خجالت نمیکشه؟ آیا حرفه؟
استاد زدید به هدف.
خیلی ممنونم، هدف از خودتونه، معلومه که زده به هدف. واسه همینه که یه جمله معروف هست که بگه خجالت هم خوب چیزیه. پس شما باز بذاری بچه قد بره پشت ننش قایم بشه که همینجوری بار بیاد، پس فردایی میشه یه پشت بیزدشیر، یه مدیر مسئول، کارشی که انجام میده هیچی خجالتی هم بابتش نمیکشه.
استاد عجب نکته ای، این یکی دیگه اوج راز
عرایز گوهربار هم توجه کن. شما نمیدونی خجالت کشیدن چقدر بده، اسمش خوبه خودش بده.
خب این یعنی چی استاد؟
واسه ای که شما اگه خجالتی هستی تکلیفت روشنه، یعنی دیگه همه میدونن با کی دارم. اوجایی که اگه شما خجالتی باشی همه ازت انتظار دارن بیای واسه شو کار انجام بدی، توقعی هم نداشته باشی، چون روت نمیشه که در ازای کاری که کردی کاری بخواه انجام بدی. وقتی خجالتی باشی همه به زنگ میزنن که ازت پول ماشین قرض میخواد، از حق دارن شما که ازت میخواد واسه شو پارتی بازی کنی. اخلاقشون بد باشه کسی واسه تو جبران نمی کنه، بگر این روش نمیشه به او حرفی بزنه، چون همسایه خجالتی باشی به ضررت، همکار خجالتی باشی به ضررت، خواهر برادر خجالتی باشی تکلیفت روشنه، کربند خجالتی باشی دیگه کارت ساخته است، حتی رئیس خجالتی هم باشی باز تکلیفت با کربندات روشنه. برای همینه که بعد توصیه میکنم که اساسا خجالتی نباشی.
استاد جان ممنونم، دوزاری من کاملا افتاد. از شما بسیار سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیزی که همراهیمون کردن. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، صدا بردار پرهام نوری، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
ساده زیستی اگه به عنوان یه انتخاب و نه از روی اجبار به سبک زندگی انسان مبدل بشه، خیلی از دغدغه ها و استرس ها و تلاش های بیهوده رو از زندگی حذف میکنه. اما خب هر کسی هم ساده زیستی رو در یه چیزی میدونه.
از نظر شما ساده زیستی به چه معناست؟ این سوال و موضوعیه که روز پنجشنبه برنامه 98 ها مطرح میکنه.
98 ها
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 روی موج 98 شنونده برنامه 98 ها باشید. روز شنبه 26 مهر ماه برنامه رو با این موضوع دنبال کنید. ساده زیستی به چه معناست؟ چه ابعاد و نتایجی در زندگی داره؟ ساعت 17 تا 18:30 منتظر نظرهای شما دوستان هستیم.
ردیف 98 مگاهرتز
موج اف ام
98 های رادیو اقتصاد.
جمعه مصادف است با 28 صفر، سال روز وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
ازتون دعوت میکنیم با ویژه برنامه عشق نام دیگر توست که پنجشنبه بعد از خبر ساعت 17 به همین مناسبت از رادیو ایران پخش میشه و به طور زنده و مستقیم دلهای شما رو در فضای ملکوتی بارگاه امام هشتم علیه السلام به پرواز در میاره. همراه بشید.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه عشق نام دیگر توست. افتخار دارم که از شب 28 صفر تا شام شهادت آقا امام رضا علیه السلام در حرم ابن موسی رضا برنامه عشق نام دیگر توست رو به صورت زنده تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم. انشالله با بخشای متنوعی که داریم، بخشای گزارشی، مستند گزارشی، بتونیم حال و هوای این روزهای مشهد و رضا رو برای همه مردم ایران روایت کنیم و حظ و بهره معنوی این روزها رو در حرم علی ابن موسی رضا برای مخاطبان گرامی رادیو منعکس کنیم.
رادیو معرف هم در شب 28 صفر ویژه برنامه ای رو به نام قریبانه از مشهد مقدس به همراهانش تقدیم میکنه
که به تبیین یکی از مهمترین احادیث پیامبر عظیم و شأن اسلام یعنی حدیث ثقلین میپردازه.
من عباس خاقانی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه قریبانه از رادیو معارف که امسال توفیق داریم از دهن مطهر امام رضا امام رؤوف شبهای پایانی ماه صفر در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم. ویژه برنامه قریبانه امسال به تبیین و تفسیر حدیث ثقلین میپردازه از پیامبر اکرم در سه شب. لازم به ذکر است که برنامه قریبانه با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین سید بهادین ضیایی از ساعت 19 از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان خواهد شد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز، مهد فرش.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از این که همچنان ما رو میشنوید. امیدوارم برنامه ها رو پسندیده باشید و فرصت کنید با بخش بعدی هم همراه بشید. اما در بله کمتر از 2 دقیقه دیگه که در خدمتون هستم، همکارانم رو خدمتتون معرفی میکنم. آقای آرش معصومی تهیه کننده ما بودن. آقای حجت حسینی صدا بردارمون بودن. خانم مینا شعبانی هماهنگی پخش. و من ارادتمند شما معصومه حیدر نژاد هم در کنارتون بودم و تا دقایق دیگه هم هستم. هر آنچه که باید انجام بده و به تحقق آرزوهایت ایمان داشته باش. هر آنچه که باشند، کسانی که به توانایی‌های خود باور دارند، به کارهای دشوار به دیده چالش‌هایی می‌نگرند که باید بر آنها پیروز شوند، نه به شکل تهدیدهایی که باید از آنها دوری کنند. دوستان عزیز، همراهان گرامی، انشالله که همیشه سلامت باشید، به آرزوهای خیرتون برسید و در این برهه زمانی مواظب خودتون باشید، ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید و دستها رو مدام با آب و صابون بشویید. انشالله که سلامتی قرین لحظه هاتون باشه. ما هم در کنار شما عزیزان بودیم از ساعت 14 و ضمن این که دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید، به اتفاق همکاران خوبم از حضورتون خداحافظی میکنم. در پناه حق باشید عزیزان شنونده و بدرود.
رادیو سبا تقدیم میکند قصه های سبا.
با سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز رادیو سبا، با یک قصه دیگه از سری قصه های سبا در خدمت شما دوستان عزیز هستم. نام این قصه هست تصادف، نوشته محمد باقر رضایی. تقدیم به شما شنوندگان عزیز. این قصه تصادف، نوشته محمد باقر رضایی. توی ماشین نشسته بودیم و داشتیم از خوششانسی‌های سفر با منیر حرف می‌زدیم. منیر ضمن این که به حرفام گوش می‌کرد، از تماشای سرسبزی و مناظر روستای اطراف لذت می‌برد. من بیشتر از همه حرف می‌زدم و پرحرفیم گل کرده بود. علی کمتر حرف می‌زد و چشمش به جلو بود. با این حال یه دفعه به طرز عجیبی توی تاریک روشن جاده زد رو ترمز و هممون دیدیم که یه چیزی ناگهان پرت شد کنار جاده و تالاپی صدا کرد. من و منیر جیغ کشیدیم، اما علی به سرعت پاشو گذاشت رو گاز و فرار کرد. هوا هنوز کاملا تاریک نشده بود و ما تازه راه افتاده بودیم. یک کمی جلوتر من جرأت کردم چشمامو باز کنم و بپرسم چی شد علی؟ چی بود؟ چی کار کردی؟ اونم با لرزشی که تو صداش بود گفت نفهمیدم، یه چیزی یه دفعه پری جلوی ماشین، نتونستم کنترل کنم. خدای چی بود؟ من به سرعت برگشتم و توی تاریک روشن جاده از دور دیدم که یه چیزی شبیه هیکلی، البته درست معلوم نبود، تلو تلو خورون کمی راه رفت و بعد دوباره افتاد رو زمین. نفهمیدم و ندیدم که چیه، ولی هر دو بود دلم کباب شد. فکر کردم بیچاره حالا چیکار میکنه، کجا میره، بچه‌هاش مگه تو خونه منتظرش نیستن؟ آخه چه جوری میره تا خونه؟ رو کردم به شوهرم علی و با حقیق گفتم علی تو رو خدا برگرد، لااقل ببینیم چی شده، ببنیمش بیمارستانی جایی. علی رو میشناختم، قلبش پاک بود، از منم حساستر بود. اونم با حالت گریه گفت آخه کجا برم، چطوری، با چه جرعتی؟ گفتم بابا لااقل برگرد ببینیم چه بلایی سر اومده، شاید به کمک احتیاج داشته باشه. گفت نمیتونم زهره، نمیتونم، به خدا نمیتونم، طاقتش رو ندارم، میترسم. تازه از کجا معلوم چی بوده، از کجا معلوم جوندار بوده، شاید آهنپاره‌ای چیزی بوده. خب منیر که عقب صندلی نشسته بود دهنش رو باز کرد، گفت ای بابا مردم به بچه 4-5 ساله میزنن اینقدر نمیترسن؟ این که بهش پریدم ها، مگه تو دیدی که چیه؟ مگه دیدی 4-5 ساله نیست؟ مگه دیدی که پیر مرد یا پیر زن باشه؟ گفت نه من هیچی ندیدم، همین طوری میگم، تو این تاریکی آخه چیو میشه دید؟ علی هم همچنان گاز میداد و در حال فرار بود، ولی دست و پاش میلرزید، بفهمی نفهمی گریم میکرد. جاده خلوت بود و کمتر ماشینی از عقب یا جلو در حال حرکت بود. من خودمو چسبونده بودم به صندلی و داشتم خفه میشدم، داشتم فکر میکردم اونی که بهش زدیم چی بود، مادر بود یا پدر، مادر بزرگ بود یا پدر بزرگ؟ هیچی نمیدونستیم. قلبم خالی شده بود، احساس میکردم مرتکب یه جنایت شدیم و داریم فرار میکنیم. جلوتر شیشه رو کشیدم پایین، کمی هوا رو بلعیدم، اما تلخ بود و گس. دستم روی زانوم بود و میلرزید. حال منیر بدتر از من بود، ولی خودش رو کنترل میکرد و دائم حرفای امیدوار کننده میزد. ولی خب کی گوش میداد؟ از ویلامون در اومده بودیم که منیر رو زودتر برسونیم به پرواز. دلمون نمیومد شمالو با اون همه سبزی و خرمی ول کنیم برگردیم تهران، ولی چاره نبود. منیر باید برمیگشت، باید سوار هواپیما میشد و میرفت شیراز. دو سه روزی تنهایی مهمون ما بود و کمی سر حال اومده بود. آخه دکترها بهش گفته بودن برای بهبود مریضیش باید بری جایی که هوای خوبی داشته باشه. اونم اومده بود خونه ما تهران که با هم بیایم شمال ویلامون. این دو سه روز بهمون خیلی خوش گذشت. منیر خواهر علی بود و هم من هم علی خیلی دوستش داشتیم و دلمون می‌خواست مریضیش زودتر خوب بشه. ولی این اتفاق واقعاً حالمون گرفت. کمی جلوتر دیگه طاقتم تاخ شد. به علی گفتم کنار جاده بایست تا ببینیم چیکار باید بکنیم. واقعاً حالم بد بود. نمیتونستم راهو ادامه بدم. باید هر طور بود سر در می آوردم که اون هیکل که تو تاریک روشن جاده درست تشخیص نداده بودیمش چیه؟ آدمه؟ حیوونه؟ چیه؟ پیش خودم فکر میکردم آخه فرار برای چی؟ چرا باید توی اینجور مواقع فرار کرد؟ کار دیگه شده، اتفاقیه که افتاده و باید پذیرفت، باید پاش ایستاد. شاید اصلا آدم نبوده، شاید حیوان بوده. به هر حال اگر هم اون بود باز باید پاش ایستاد. از هر چی میخواد باشه. اون بیچاره داشت میرفت. لابود داشته میرفته پیش بچه‌هاش. خب باید از وسط خیابون میگذشته دیگه، مگه راه دیگه ای هم براش هست؟ حالا ما بی احتیاطی کردیم ندیدیمش، گناه اون چیه؟ ناخودآگاه گفتم بیچاره حیوانی. منیر گفت آروم باش عزیزم، حالا هر چی بوده گذشته. باز گفتم یعنی چی هر چی بوده؟ یعنی احتمال میدی آدم بوده؟ گفت به خدا نمیدونم زهره جون، شایدم، ولی داداش بیچاره من چه گناهی کرده؟ هوا تاریک شده بود و خب اون درست نمیدید. هیچی، دیوونه بازیم گل کرد. به علی دستور دادم که باید هر طور شده برگرده. علی اولش گوش نکرد، ولی وقتی دید داد میزنم دور زد و برگشت که بریم همونجا. رفته بودم تو خودم و خودمون به صندلی فشار میدادم که استرابم کمتر بشه. منیر دیگه ترجیح داده بود سکوت کنه، چون میدونست من با این که دوستش دارم اما اگه عصبانی بشم دیگه هیچ. علی بغض کرده بود و آهسته میروند. خدا خدا میکردم اون هیکل حالا هر چی که بوده رفته باشه و خیال ما رو راحت کرده باشه. خب اگه رفته باشه معلوم میشد که به اون صورت چیزیش نشده و تونسته خودش رو نجات بده. خلاصه رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به همونجا. علی با نزدیک شدن به محل حادثه خیلی آروم می رفت. رسیدیم درست به همون محل و قشنگ اونجا رو نگاه کردیم. دیدیم نه هیچی نیست، ولی کنار جاده یه چرخ ماشین افتاده بود. گمونم زاپاس ماشینی بود که از پشت ماشینی یا وانتی یا چیز دیگه افتاده بود و یه راست اومده بود خورده بود به ماشین ما. یک کمی شک کردیم، ولی وقتی ماجرا رو بررسی کردیم دیدیم بله خودشه. همین چرخ بوده که خیلی جلوتر از ما از ماشین افتاده و همینطور اومده خورده به ماشین ما. باور کنید شاخ در آوردم. نمیدونم برای راحتی خیال خودمون این صحنه سازی رو کردیم یا واقعا همین بوده. هم علی هم منیر چنان اطمینان داشتن که منم ناچار شدم قبول کنم تا راحت شم. فقط خدا خدا میکردم چیز دیگه‌ای نبوده باشه. من هنوزم که هنوزه گرفتار عذاب وجدانم که مبادا اون صحنه سازی علی و منیر برای آروم کردن من بوده باشه. خلاصه میخوام بگم فرار از صحنه خیلی بده. ای کاش همون موقع نمیذاشتم علی فرار کنه و کاملا متوجه میشدم قضیه چیه. اگه چیز دیگه‌ای غیر از اون چرخ و لاستیک ماشین بوده باشه من هرگز خودمو نمی بخشم. خدا رو خوش نمیاد. به خدا گناه داره. قصه تصادف. نوشته محمد باقر رضایی. راوی نازنین مهیمنی. صدا بردار آزاده بهرانی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.